بسم الله الرحمن الرحیم. عن ابی جعفر علیه السلام قال کفا بالندم توبه. امام باقر علیه السلام فرمودن که به وسیله پشیمانی توبه کفایت میکند، یعنی همینقدر که انسان پشیمان بشه همین توبه است. بله، نقطه اصلیه توبه پشیمانی است. انسان واقعا تصمیم میگیره که بر نگرد.
چهار شرطی که آقا بتا
بله، اون دیگه حالا مال مراحل بالای توبه و استغفار، ولی مرحله اولش اینه که وقتی ما میخوایم مردم رو به سمت خدا بیاریم لازمه اینه که کاری بکنیم که پشیمان بشن از اینکه تا حالا بودن دارند. بله، حدیث و شکا رجلن الى امیر المؤمنین علیه السلام الحاجه. مردی از حاجت خودش پیش امیر المؤمنین علیه السلام شکایت کرد. فقال له اعلم ان کل شیء تصیبه من الدنیا فوق قوتک فانما انت فیه خازن لغیرک. حضرت بهش فرمودن که بدان که هر آنچه از دنیا که فوق قوت توست اگر به تو برسه، شما در اون خزانه دار برای دیگری هستید. فوق قوت، اینی که انسان بالاخره ضروریات زندگیشه دیگه. برای ما همه معمولا در حد ضروریات زندگی ها الحمدلله فراهم شرایط دیگر. واقعا بعضی ها در حد ضروری هم انسان گاهی میبینه که زندگیشون رو به راه نیست. عموم ما اینجوری که در حد ضروریاتمون رو به راه، بیشتر از ضروریات، بیشتر از اون مقدار آبی که انسان تشنگیشو باش برطرف کنه، بیشتر از اون مقدار غذایی که گرسنگیشو برطرف کنه، بیشتر از اون مقدار لباسی که انسان اوریانی خودش رو برطرف کنه، بیشتر از اون سقفی که بالا سر آدم باشه، انسان زیرش استراحت داشته باشه، امنیت داشته باشه، بیشتر از این دیگه هر چقدر داره داره نگهبانی میکنه برای ورثه. بله، تلاش کرد. نه، بحث تو تلاش کردن نیست. بله، انسان نباید اهل مفخوری و تنبلی و اینها باشه، ولی برای کی داره جمع میکنه؟ برای کی داره جمع؟ بله بله. نسل بعدی خودشون.
آره.
کجا هم نمیدونن چقدر گذاشتن؟
ارثی که باقی میذاره حتی تو مسئله هست دیگه. دیگه حق ندارید از خود این چیزی که من براتون گذاشتم بفروشید.
بله.
فقط حق دارید از منافعش استفاده.
بله. امام حسن علیه السلام هم بعد از شهادت پدر میان سخنرانی میکنن، میفهمن که کسی از میان شما رفت که ما لم یذع آجرتن علا آجره. کسی بود که یه آجر رو آجر نذاشت برای خودش. اینه. خب دیگه خازنون لغیره، یعنی شما برای خودتون هر چقدر بیشتر از اون حدی که نیاز دارید اگه تلاش بکنید
برای
خودش نکرد. خب دیگه آها، برای دیگران اشکال نداره.
این خزانه داری این نکوهش نیست.
چرا؟ ببینید، خزانه داری برای دیگری، اینجا لطافت نکته به اینه که انسان تلاش بکنه بیش از حد نیاز خودش، این دیگه هرچی داره جمع میکنه لذتش مال نسل بعده، تبعات و وزر و وبال و سؤال و تکلیف و مسئولیت نه مال اینه، اینه که بده. از تعمیر این کار رو بر خودشون نکردن، اون به عنوان یه سرمایه انسانی برای نسل بعد. این که چیز خوبیه که؟ نه،
چرا؟
این اونجور نیست. ببینید، یه وقت هست من دارم کاری میکنم برای اینکه نسل بعد من هم در رفاه باشه. اونجا داستان پیغمبر اکرم هست که پیغمبر گفتن آقا این آقایی که الان تو قبرستون دفن کردید، این هر چی که از اموال داشته قبل از مرگش، وقف و ارث و فلان، وقف ارث که نبوده، وقف و وصیت و اینها همه رو بخشید تو کار خیر. حضرت هم نه اگه اینو قبل از دفنش میدونستم تو نمیذاشتم تو قبرستون مسلمان رو دفنش کنه. این کسی که بله بله اینم ظلمه، یعنی کسی که بخواد از دنیا بره و هیچی برای زن و بچه نداشته باشه این ظلمه. ولی انسانی که یه عمر داره تلاش میکنه برای بیش از حد نیاز خودش، میبینی آقا وقت برای دو خط مطالعه، یه جلسه قرآن، یه جلسه مذهبی، برای هیچی نداره، همش کار داره. کار برای کی داره؟ کار برای چی داره؟ باید جمع کنه برای کجا؟ بله حتما لازمه، همه جا همه جا همه جا تعادل. اسلام دین اعتداله. بله
به شرط اینکه از حدش خارج نشه.
بله خزانه داری به این معنا که انسان دیگه بیشتر از حد نیاز خودش و بیشتر از حد نیاز برای نسل بعد و دیگه یه جور آتش کاذبیه برای اینکه فقط جمع بکنه. بله میدونه که دیگه به خودش هم نمیرسه، میگه اینقدر گذاشتم که تا هفت نسلم بخوره. خب بنده خدا تا هفت نسل میخورن، تا هفت نسل تو باید جواب بدی. اینم بهش توجه داری؟ فقط گاهی ارزش به اینه که بقیه بخورن، بعد از ما باشه که بخورن، اشکال نداره. شما بعد از خود داشته باش که بخورن، ولی بدانیم که همونم شما باید سوالشو جواب بدی. لذا امام سجاد علیه السلام تو ماجرای اون شخص ملعون ذمره، ذمره ابن جندب بوده ظاهرا اسمش، حدیث عجیبیست در جلد چلو بله چهلو شیش بهار اگه اشتباه نکنم، در جلد چلو شیش بهار فرماید که ما اهل بیت نمیدونیم چه کنیم، اگه حرف بزنیم مردم قبول نمیکنن، اگه حرف نزنیم ما رو متهم میکنن به اینکه شما سکوت کردین تو این فتنه ها و فلان و اینا. جمعی نشسته بودن، جمع خصوصی بودن، یکی برگشت گفت که آقا شما بفرمایید ما گوش میکنیم. از افهم اونو مسخره نمیکنین؟ گفتن نه آقا بفرم. فرمودن که جدم رسول الله فرمود که وقتی میت رو میخوان به سمت قبر ببرن این تابوت رو که روی دوش دارن، روح میت روی جسم میت میشینه، بعد با اطرافیان حرف میزنه، ناله میزنه، میگه که هر چی که از اموال بردم حالا من باید حسابشو پس بدم، این ورثه باید لذتشو ببرن، و از اعمالم هر چی که بوده گذاشتم اینا انجام بدن. همین کاری که ما نمازو میگه میخونن برامون، پولا میگیم ما باید قبلش بذاریم براشون. بعد از فهمونه که این حال میت، میت وقتی به سمت قبر میبرن ناله میزنه، فریاد میزنه با اطرافیان، یکی از من یاد بگیریم، من عبرت قرار بدید، اینجا حساب کتاب اموال مونده، گناه بخوان بکنن حسابش حتی میکشن. بعد این زمرت ابن جندب، به نظرم اسمش زمرت ابن جندب بود، برگشت با لحن تمسخرآمیز گفتش که آقا این مرده سر مردم جیغ میزنه یه وقت نپره رو سر کلشون. حضرتشون آوردن بالا عرض داشتن خدایا اگر این حدیث پیغمبر رو مسخره کرد خذها اخذ عزیز مقتدر، به بدترین وضع اینو از دنیا ببر. تو روایت داره که 40 روز نشد، غلامی داشت زمره، امام سجاد علیه السلام صبح دیدن که این غلام اومد و با چشمای گریون و حال وحشت کرده و اینها، فهمیدن چته، گفت آقا جان خدا رو شاهد میگیرم همین الان از تو قبر زمره اومدم بیرون، و وقتی رفتم تلقینش رو بگم بالای جنازش نشستم با همون صدایی که در دنیا ازش میشنیدم شنیدم، گفت ویلون لکه یا ذمره، ویلون لکه یا ذمره، خودش داره خودشو نفرین میکنه. دیدم تو قبر صداشو خودم شنیدم و گفتش که هر آنچه علی ابن حسین گفت درست بود، من دیدم همون حال رو داشتم، منم رو تابوت همونا رو گفتم و همون حال پس نمیشون که از فهمنا خدایا تو شاهدی که این حقش بود. بازم حضرت دعا و استغفار رو برش نکرد. بله خلاصه این انسان ای توجه داشته باشه که بیش از حد نیاز خب این دیگه اون وقت هم خودش قانع میشه، هم بچه ها رو حلال قربان میاره، زندگی سالم داره، مسئولیت کمتر داره، یه هوس و حرص و طمعی همیشه مومن ماها داریم دیگه. ماشین خب انسان میبینی حد یقف هم نداره دیگه، اول میگم فقط پیاده نرم، یه ماشینی باشه موتوری هم باشه قانه، بعد موتور میاد میگه خب حالا که موتور یه پرایدی بشه قانه، حالا پراید الان ندیگه، پراید مثلا 10 سال پیش. بعد کم کم میگه که خب حالا پراید که شد یه پژویی هم بشه چه بهتر، بچه ها راحت ترن. این توجیهات هم که همیشه داریم. بعد پژو شد، یه زانتی هایی هم بشه بد نیست، زانتی های ماکسیم هایی بشه بد نیست، ماکسیم ها پرادوی بشه بد نیست، همین که این دیگه حتی یقف نداره. بعد دیگه کار به اینجا میرسیم، آقا مملکت رو بریم بفروشیم، من پرادو میخوام یه پرادو دیگه بخرم. دیدی تو این بعد از این توافق ننگین و اینها تو خیابون که ریخته بودن یه عده بالا شهر تهران مصاحبه گرفتن، و گفتش که سوار پرادو بود طرف، گفت شما خوشحالی تحریم رو داره برداشتیم؟ چون خیلی خوشحالم. گفت میخوای چیکار کنیم؟ گفت میخوام یه پرادو دیگه بخرم بعدش، بریم بفروشیم مملکت، من پرادوم و بشه دوتا. خب تا کی تا کجا؟ این برای کیه؟ خودت میخوای لذت شو ببری یا این دوتا پرادو و بمونه بقیه لذت شو ببرن تو جواب بدی؟ خازنون لغیرک، دیگه مال تو نیست، مال تو همون قدی که داری میخوری، همون مال تو، می چقدر شو میتونی بخوری، می چقدر شو میتونی استفاده کنی، یه ویلا این ور و یه دونه اون ور و یه دونه تو کیش و یه دونه تو دبی و یکی تو شمال و یکی تو دماوند و یکی تو لواسون و یکی اینجا و... تو سیستم خودمون هم حالا با اون شدت نیست، ولی بالاخره یه چیزایی تو زندگی هر کدوم در میاد. بله هستش، بله همون فرمول هست.
من خودم مثلا گیر میکنم در
بله
خودم چیکار کنم.
بله
تعادل رو تو گفتار تو اینجا قضایی من ندیدم. الان این قضیه که داریم میگیم مطلق داریم بهش نگاه میکنیم، قضایی داری آیا مطلق بده؟
نه میفهمن که شما از کتب خورد ورس اولادک کتبک، شما کتابتو به ارث بذار، کتابهایی داشته باش برای بچه هات، این خازنه، چه اشکالی داره؟ خب اینا منظور اینه که اون سرمایه های معنوی، سرمایه های فکری، اونایی که مایه هدایته، جنبه هدایتش غلبه داره.
مثلا من صرفا میخوام مادی صحبت.
بله مادی صحبت کنم، مادی چه عرض کردم، حد اعتدالش همینه، در اون حدی نباشن که بعد از ما دستشون میخواد جلوی دیگران دراز بشه، در حد قوتشون داشته باشن، بلکه حالا یه خورده بیشتر از قوتشون هم داشته باشن، خب این اشکالی نداره. ولی اینکه حالا انسان دیگه فوق قوت، اصلا منات رو همینه، فوق قوت.
اصل قضیه بحث هرس و طمع.
بله بله بله
بله بذاریم کنار، بقیه‌اش دیگه
بله بله. یعنی انسان میدونه که این دیگه به هیچ کی نمیرسه، حالا برای اینکه سالی یه بار، حالا اون مثال که خیلی دیگه شدیدش بود که دیگه هر جایی یه چیزی و اینها، حالا برای عمده ماها هم میبینید مثلا تو هر خونه دیگه این عرض کنم که سرویس، حالا بعض از این حرفا رو اگه بزنیم ممکنه کار به جنجالای خانواده کشیده بشه، تو هر خونه شما این 7-8-10 دست ظروفی که 20 سال یک بار استفاده نمیشه، این جزء کلکسیون و ویترینه. خب این خازنون لغیره که دیگه، این حالا دیگران باید بیان بعد بشه عتیقه های اونا، شما باید جواب پس بسید. بله خدا رحمت کن مرحومای بهجت رو، حالا امروز خود بحثم اینجا طول کشید. بله این از اونا واجب تر. بله سلامت بشید. آقای بهجت هرچی اصرار بهشون میکردن ایشون قبول میکردن که تو منزلشون یه اتاق دیگه دو تا دو خوابه بشه. فرمایی هم میگه ما چند نفریم مگه، یه دونه خواب برامون بس. هرچی اصرار کردن آقا لازم میشه فلانه، ایشون فرمودن که روز قیامت بعد جواب اون یکی اتاقو بدن، یه اتاق که من استفاده کرد، اون یکی اتاق باشه چی؟ میگن خالی بود، چند نفر توش اومدن، چقدر مهمون داشت، چقدر مسافر توش اومد، دیگه همش میشه وزر و وبال. خازنون لغیرک، حالا خازنون لغیرک نه یاد من بر بچه ها، این دیگران، این دیگه مال دیگرانه، مال تو دیگه نیست، مال تو هم حتی قوتته. بیش از حد قوت دیگه مال دیگران دیگه. و شما بس سوال پس بدی، اگه به دیگران رسید شما بس سوال پس بدی که اونا چه کردن باهاش، اگه به دیگران نرسید بعد بیشتر سوال پس بدی که چرا به دیگران نرسید. این بدتر اتفاقا. میبینیم چقدر الان تو سطح شهر و سطح کشور خونه های خالی. خب مستاجرایی که بندگان خدا کمرشون داره میشکنه، یکی به خاطر اینکه بازار مسکن رو داشته باشه، یا همین جوری دیده قیمت خوب بوده رفته دفعه 5 تا خونه خریده گذاشته اونجا داره باد میخوره، خازن اون لغیره، این دیگه وزو وبال قیامته، وزو وبال قیامته. تو هر جنبهش اینطوره. نفس انسان حتی یقف نداره. خدا رحمت کنه از امام رضوان الله علیه. حاج احمد آقا بهش میفهم بودن که آقا این پله ها خطرناکه، بچه ها بازی میکنن، نردهی بذاریم بچه ها نیفتن. شو فهم دادم که خب شو قبول نکرده بودن، هرچی اصرار کردن قبول نکرد. بعد گفت بودن آقا چرا قبول نمی کنی شما؟ شو فهم دادن که اولش نرده است، بعد یه مدت میگه اینا زنگ زده و کثیفه بر رنگش که، بعد یه مدت میگه خب اینه که رنگ کردین پلاش رو عوض کنیم، میگه این پلا خیلی قردب بس پلا رو که عوض کنیم، میگه با این همچین پلاهای حیات اینجوری باشه، حیات که اونجور کردی. بعد میگه خب این ساختمون با این حیات جور در نمیاد، در و تخته و همه رو. بعد امام یه جمله فهمیدن خیلی عجیب بود، فهمیدن آدم خورد خورد شاه میشه، شاه میشه یه دفعه کسی شاه نمیشه. امام فهمیدن، امام خمینی فهمیدن، آره انسان خورد خورد شاه میشه. اونی که شاه میشه اینجور نبود که صبح از خواب پاشو تا ظهر احساس کرد که من باید شاه بشم، خورد خورد زندگی اینجوره میبره آدم رو. اونی هم که کارش به اونجاهای بیخ میکشه اینجور نبود که از اول اونجور باشه، از همین جاها شروع میشه. همینی که انسان، خب من یکی دارم تنم هم هست و 10 تا باشه برای یه روزی یه جایی، اینو اون مهمونی قبلی پوشیدم، اینو اونا دیدن، اینو تو اون مجلس اون روز پوشیدم. خب اینا ما داریم دیگه، اینا که مال هممونه، این که دیگه مال اون اعیان و اشراف نیستش که. این میشه خازن اون لغیرک دیگه. انسان باید سوال بشه و جواب پس بود. خب
باشه باشه، اون چیز به حدیثی هستش که مرد سادت منده اینه که خونش فراخ باشه تو
بله خوب باشد. بله نه شش... نه همش میشه قوت.
نه حالا چی فرقی بیا خونشون قوت آداف نمی کردن.
بله
باشه که
اون دیگه تناسب دیگه، یعنی فراغ نسبت به خانواده، نسبت به تعداد، نه اینکه فراغ یعنی همه مثلا 200 متر داشته باشه. برای یه کسی فراغش 30 متر یه نفر آدمه، برای یه کسی هم 400 متر هم کمه وقتی 10 نفر آدمه، هر کسی متناسب با خودش. بله حتی اهل بیت خیلی نهیب زدن گاهی، طرف اومد امام صادق علیه السلام اومد خونه یکی از اصحاب، دیدن که خیلی خونه کوچیکی دارن عیالوار و اینها، توی وسایله ازت فهمیدن که این چه وضعشه، این چه خونه تنگ و شاید بچه‌هات اذیتن. گفت منزل پدری ماست، اینجا بوی بابامو میده، پدر ما اینجا زندگی می‌کردیم و بعدش اینجا زندگی می‌کنه. ازت فهمیدن ان کان ابو که احمق یم بقی ان تکون مثله، بابای شما احمق بوده شما باید احمق باشی. خب چه وضعیه، چه زندگیه، روی خونه درست حسابی بده کن، پول که داری در توانت، میراث فرهنگی و چه میدونم یادگار و فلان و این. خب اینم حد تفریطشه دیگه، که حالا آدم تو فشار بذاره خاطر این حرفای باطل. بله خلاصه این خیلی مهمه که انسان اون مبنای مهم قضیه اینه که انسان یادش باشه که مرگی هست و قرار است که برود و حساب و کتابی هست و این خیلی مهم، این اصل ماجرا اینه. این اگه آدم حواسش جمع باشه دیگه دویدن اضافی نداره، دویدنش این جزء احکام ما تو متاجر، انشالله خدا توفیق بده برسیم تو بحث فقهی بهش. خیلی زیباست واقعا این دین، چقدر معارف ناب و گوهرهای نابی داره. در احکام تجارت گفتن که از مستحبات تجارت اینه که انسان یه مقدار درآمد روزانه وقتی برای خودش در نظر گرفته برای اینکه کفاف خرج اون روز و اون ماه و اینها رو بده، مثلا محاسبه میکنم اینه که من روز 100,000 تومان مثلا لازم دارم بر فرض. خب این 100,000 تومان معمولا مثلا از ساعت 7 صبح که میره تا 10 شب مثلا حاصل میشه. حالا یه روزی رفت، این روز معاملات خوب بود، از 7 صبح تا 11 صبح این 100,000 تومان معامله کرد. از مستحبات اینه که دیگه مغازشو ببنده بره تو مسجد بشینه عبادت کنه. نه مستحبات دین ماست. خب نه آقا، امروز اتفاقا بازار خوب بود، من تا شب بشینم که خرج یه ماهم در میاره. این میشه خازن اون لغیرک. این میشه انسان حد یقف که نداره که، طمع بیشتر میشه. تازه تا 11 شب که اونه فردا میگه 6 صبح بیا، یه ساعت هم اضافه بشه اعتمالا بیشتر گیرم میاد. اینه و نفسی بالخلیج رو مهار کرد، کنترلش کرد. این دستورات برای کنترل کردنشه. شما مقدار حاصل شد ببن برو. بعد آدم باورش بیاد که رازق خداست. اینم عموماً ماها نداریم دیگه. رازق رو خودمون میدونیم، متولی امر خودمون رو خودمون میدونیم، متولی امر بچه‌هامون رو خودمون میدونیم. زامیرالمومنین در نقش بلاغه میفهمن که اینقدر هرس و جوش بچه‌هاتو نزن برای بعد خودت. اینا از دو حال خارج نیستن، یا دوست خدا یا دشمن خدا. اگه دوست خدا که خدا بلد دوست خودش رو چه شکلی اداره کنه، اگرم دشمن خدا که به تو چه که میخوای به فکر دشمن خدا باشی. از یه استدلال قشنگ‌تر، هرس و جوشایی که آدم میزنه، این بعدن چی میشه، بعدن چی کار میخواد بکنه، دانشگاه چی میشه، شهریه‌اش چی میشه، زندگیش چی میشه. عموما اینها با معارف اهل بیت تناسب نداره دیگه. اصلا زندگی های ما یکی از مسائل اصلی در سبک زندگی همیناست. حالا مسواک بزن شب و قبلش بای بای کن برو بخواب و اینا رو که اروپایی هم دارن، بهتر از ما هم دارن بعضی وقتا. توجه به خدای متعال، خدا تو زندگی باشه. تو خیلی زندگی ها خدا پشت دره، تو مسجده. تو مسجد میریم خدا، بعد دیگه میایم دیگه، بعد دیگه زندگی میکنیم. خدا رو آدم بلد باشه بیاره تو زندگی، این میشه سبک زندگی. این هنر حضرت ابو عبدالله بود، همه زندگی رو خدا پر کنه. خدا انشالله ما توفیق بده اهل عمل باشیم. خودم رو عرض میکنم که بعضم خرابه، ته خطم. خدا کمک بکنه که با این وضعیت از دنیا نریم انشالله، یه حرکتی جهشی چیزی انشالله داشته باشیم. الحمدلله رب العالمین.